أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل عنایت داشتید که حضرت به جناب جابر ابن یزید جعفی این تذکر را دادند که و ایاک و تسویف فانهو بحر یغرق فیه الحلکا، معنیش مشخصه. اساسا یه بحثی داریم در بحثای اخلاقی عرفانی به همین معنا عرض کردم دیگه، که تسویف رو یکی از خطراتی میدونن که انسان از فرصتی که برای اون اقدام در اون زمان و اون شرایط براش پیش میاد غفلت کنه. فرماد که فرصتها، تعبیر پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، مر کمر سحاب یا تمر کمر سحاب، یعنی فرصتها طوریه که نمیتونی روش حساب کنی، فقط باید اقدام کنی. حتما در زندگی نامه اولیای الهی هم اگه دنبال کنید، اینا فقط تونستن اون وقتی که فرصت یه کاری برشون پیش میمده است از اون فرصت خوب استفاده کنن. خب حالا چه در جوانی، چه در میان سالی، چه در پیری، تو هر مرحله ای یه فرصتی سراغ انسان میاد و عجیبم از که انگار خدا تو همون فرصت میخواد این آدم رو بپرورونه. حالا بحث ما این نیست که فرصتی که از دست دادیم، که خب دیگه از دست دادیم، اما این که ما الان چه کاری است که کار امروزین ماست. اگر که حکمتمون رو بر خودمون جاری کنیم و حکیمانه فکر کنیم، میبینیم امروز گویا این کاریست که کار امروز هست. خودتونم اینا میگید که کار امروز رو به فردان مینداز، اما اینا یه نگاه حکیمانهی مبتنی بر یک زندگی ما گاهی نمیبینیم. میخوالمون یه تذکر ساده اخلاقی است. دیدیم که حضرت فرمودن که فَإِنَّهُ بَحْرٌ يَغْرَقُ فِيهِ الْحَلْكَا، این یه دریاییست که اونهایی که هلاک شدن اینجوری هلاک شدن، هلاک شدگان هلکا، اینا تو همین مسئله هلاک شدن. خیلی دلم بخواد روش بمونم اما میترسم ممل بشه بحث. و بعضی ها حتی نمیدونن که کار خوب میکنن، اما نمیدونن که حالا چه کاری رو عقب انداختند و این کار رو کردند. گاهی آدم ها نمیفهمن که این کاری که دارن میکنن همون کاریه که باید بکنن، یا دارن یه کاری که باید بکنند و عقب میندازن. تسویف گرفتارشون شد و اون چه که باید بکنند رو نکردن. حالا من دو سه نکته است تو این فراز میخونیم، به امروزمون هم خیلی ربط داره. پس تا اینجا رو ما رسیدیم به این که تسویف رو ازش بترسی. هر کس در هر موقعیتی که هست باید از تسویف بترسه. جوانه ما باید از تسویف بپرسید که حالا که اهل فکر و درایته، خودش مشغول کاره یه سطحی تر نکنه، سطحی نکنه. میان سال ما میدوند که یه کارایی میتونه بکنه که اینا خیلی کاره، مواظب باشد اون کاری که کار اصلیست رو تصویف سا به عقب نندازه، بگه بعد میکنم، به بعد میکنم همه را بدبخت کرد. چرا؟ دیگه خودتون میدونید که این فرصت انسان را آماده میکند که در این میدان وارد بشه. خب فرصت دیگه ماله اینه که انسان در یه میدان دیگه وارد بشه. خب اگه شما اون وقتی که باید در این میدان وارد بشید وارد نشدید، وقتی باید توی میدان دیگه وارد بشین، اگه توی میدان وارد بشین، این میدان غریبه است، ما را نمیتونه اونجور که باید و شاید زنده نگه دارد. من تجربه خودم را مثلا تو مسائل انقلاب و اینا همیشه مد نظر داشتیم. اون وقتی که کارا به وقتش انجام میدادیم یک حس عجیب خوبی سراغمون میمد، حس حضور. اون وقتی که بعدن انجام میدادیم دیدیم نگیدیم نه دیگه این کار اون نیست که میخواستیم، اون نیست که میخواستیم. مثلا شما تیپی شما که تو مسئله انتخابات خب حتما میرین انتخابات شرکت میکنین، اما خیلی فرقی که به عنوان یک حضور تاریخی شرکت کنید، یعنی این که آقا یک فرصتی است که خدا جلو ما گذاشته است. هیچوقت من به شما توصیه نمی کنم که مثلا شرکت کنید، چون تیپ ما و اینا که زندگیمون اینه که این نحوه شرکت در انتخابات برامون معنا داره. ولی دو تا نکته حالا مثال میزنم، خیلی بیش از اینا باید صحبت کنیم. بعضیا از این فرصت استفاده نمی کنن. من به شما بگم اصلا بحث سیاسی شو بزن کنار، به خدا قسم به گرفتاری پوچ دوچار میشن که هیچ راهی، اگه هزار بار حج برند 10,000 بار قرآن رو خط کنند، والله العلی العظیم هیچ چی گیرشون نمیاد. حالا تو بگو من اینجا چی هستم؟ نه من طرف داره این کاندیدا هستم نه طرف داره. یه حضور عجیبیست این که مثلا شما گاهی تو این روایت ها دارید که اگر فلان این عمل انجام بده ثواب حج 100 حج واجب گیر میاره. خب اگه ما تو اون تاریخ اینا نفهمیم یا تاریخش رو نفهمیم، خب یعنی چه؟ ما این یارو اینقدر پدرش در میره در میاد میره حج، تازه یه حج بهش میدن، حالا شما 100 حج؟ نه، این یعنی خودت رو معنا کردی. میدونید که من توصیه‌ام به خودم و شما، همین تیترم اینجوری نوشتم که خواستم تذکر بدم که زیباترین حضور در عالم امرو چیه. مثلا یه مثال من به رفقا زدم، حالا شاید رو همه این عرض من رو تصدیق نفرمان، اگر لبازم بنده در شرایطی قرار بگیرم که یه دهی سرباز صدامی جلوم باستن و مانع رفتن به سر صندوق بشن، من خودم ها اینجور میشناسم که حتما با اینا درگیر میشن در حدی که بتونم و حتما میرم سر صندوق رای میدم. ممکنه بگو این رای به چه دردی میخوره، از خودت بکشی سر یه رای؟ نه، یه چیزی دیگه ما میبینیم، این که اینجا زیباترین حضور در این عالم چیه. ما متاسفانه از این که مثلا شما میدین برای من از یه واقعا مسئله است، آدم هایی که نیستن در تاریخ حضور قدسی خودشون میگن آخه یعنی چه امام فرمود است که در رأس واجبات است و ترک آن در حد رأس محرمات است. خب چرا آخه یه رأی میریم تو صندوق؟ نه یه رأی نیست. یا مثلا جوایی دیگه تو این روایت دارین که ترک ولایت منجر میشه که آدم هیچ عباداتش قبول نباشه. اینا درست حل نشده برای ما،
درست تجزیه و تحلیل نشده است. اگر نه خب میری رأی میدی، خب رأی میدی که چی؟ رأی میدی که مثلا رقیب سیاسی کاندیدات نامزده نره مجلس باشد، اما من حیف میدونم که ما اینجوری رأی بدیم. ما در یه حضور قرار میگیریم که این حضور حضور توحید است، هم که میگیم ثواب چندین و چند حج داره. اینجا وقت این که من گفتم این متن حضرت امام باقر علیه السلام به جابر ابن یزید جعفی سیاسیه، بر همین هم این متن هم سیاسی میخونیم که میگه به وقت حالا نگذار از دست برید. ما گاهی یه وقتای خاص داریم، این وقتای خاص رو تو زندگی دون مثلا خدا انشالله به همه توفیق بده یه صله رحم دیگه، از این صله رحم آسون تر. آقا میبینین که الان وقت این صله رحمه، این وقتش وقتیه که اگر عقبش انداختی به این حضور نمیرسی. حضرت میفرمان که هر که هلاک شد سر همین هلاک شد. وقتی یه تلفن، من گاهی به خودم خیلی بد میگم، ملامت میکنم خودم را که چرا به وقتش این کار انجام نگرفت، چرا ما کوتاهی کردیم. حالا سر چی کوتاهی کردیم؟ سر یه کاری خوب کوتاهی کردیم. ما یعنی به نظر خودم مثلا میخواستیم این کاری خوبه بکنیم، نه کاری خوب کاری خوبه، اما اون کار خوبه خوبه که به وقتش انجام بشه. متن روایت حضرت باقره نگاه کنید، حضرت فرمودن که و ایاک ول قفله ففیها تکون و قصاوت القلب. مواظب باش از موضوعاتی که نباید قفلت کنی قفلت نکنی. نتیجهش چی میشه؟ شما قصاوت قلب بعد فهمیدن به قصاوت قلب میرسید. قصاوت قلب یعنی درک حقیقت دیگه نمیتونی بکنی. خب الانه طرف بین خدا خدا حیف که این مسائل سیاسی شده است و نمیتونیم باش انسانیت خودمون رو تربیت کنیم. مثلا خود من به تلویزیون اینا هم گله دارم، نتونستن معنای حضور تاریخی رو بفهمن. حاج قاسم خوب میفهمه که داره چی کار میکنه. خب این که اینجا حضرت میفرمان که مواظب باش غفلت نکنی وگرنه قسی القلب میشی. قسی القلب میشی یعنی حقیقت رو دیگه نمیتونی درک کنی. به نظر شما تو همین مسئله این روزای ما مثل انتخابات، اگر ما از این صحنه غفلت کنیم، این روایت میگه که قسی القلب میشی. حالا شما گرای قضیه رو بگیرید، اون آشنای من و شما که غفلت میکنه از این فرصت تاریخی، بعد اون چنان قلبش از درک حقیقت تیره میشه که دیگه هیچ نمیفهمه. یعنی فهمش از اون چه که به نام انسانیت از بین میره، خب این باید ریشش رو کجا بگیره؟ حضرت امام یه بار یه مثال خیلی خوبی زدن، خیلی عجیبه. فرمودن که طرف داشت در احتضار بود، بعد یه مرتبه چشماشو باز کرد، گفت من خیلی از این خدا عصبانیم و گله‌مندم و اینا. گفتن چرا؟ گفت برای این که من که از اول عمرم تا حالا داشتم سگ دو میزدم و این مال رو جمع کردم و بچه‌هامو گنده کردم و اینا، حالا که دیگه مالم خوب شده سا بچه هم به آب و گرستن میگن برو، چه خدایی بدیه. خب شما بیدید به ما حرفش چی بوده؟ حالا که در سخت‌ترین شرایط، در بدترین شخصیت، خب این ریشش کجا باید پیدا کنه؟ من یه موردی باز سراغ داشتم بنده خدا که همین بود، تقریبا به همین شکل بود که آخر عمرش من همیشه میگفتم به فرزنداش، میگفتم بابا این یه جهنم توی قلبشه، برای همه را قبول نداشت. گفتم برادر ما آخر عمرش داشت خیلی مریض شده بود. دکترها میگفتن که این باید خیلی غذا کم بخوره، نمیدونم گوش نخوره ده اینا. ما هم خب رفتیم نصیحت آشنایی ما بود، گفتیم بنده خدا آخه شما گوش میخوری صبح زور دائما کباب و اینا میخوری؟ خب میگن نه. خب گفت شما انقلاب کردین؟ شما آخوندا به منم میگو ارزه ندارین گوشتی ما رو تامین کنین، بر همین میگن گوش نخورید. حالا شما حساب کن سر پرخوری داشت میمرد. ولی به سوالای عجیب و غریبی وقت میخوام این روایت ببینیم این قساوت قلب چیه که میفرماد اگه در اون وقتی که باید یه اقدامی بکنی غفلت کنی، این قساوت قلب میاره. بنده در اون سال 88 اون فتنه های 88 یه عرایزی توی گلزار شهدای دستگیر داشتم، گفتم اگه بچه ها دونا حالا تو جریان این صحنه خوب نگذاری همطور عادی رد بشین، بگون حالا به ما چه، حالا بالاخره دعواز دیگه بین اینا، اگه بچه ها دونا توی این صحنه نگذاری درست و صحنه حق و باطل براشون خوب تجزیه و تحلیل نکنی، منظورم جوانات دونه، عرض کردم اگه پس فردا دخترتون شوهر کرد و طلاق گرفت بدونین ریشش تو این است که شما تو این صحنه اینا رو حاضر نکردین. یعنی غفلت از صحنه های تاریخی که بهترین صحنه های حق و باطل صحنه های تاریخی است دیگه، روایت های زیادی هم داریم. خب اینا منجر میشه که قلب درک حقیقت نمی کنه. خب وقتی درک حقیقت نگه متکبر میشه، وقتی متکبر شد اگه شوهرش هم بهش گفت که مثال میزنم شما حالا یک آب گوش بپز زور بیان بخوریم، میگه بیا خود بپز. یعنی تیپ دیگه، تیپ تکبر میشه، تیپ قساوت قلب میشه. من اینجوری یاد داشت کردم که ایاک و تصفیف که حضرت میفرماد آنچه بهترین کار است همکنون در اونجا باید حاضر شد. و به همین جهت عرضم نیست رأی دادن برای حضور تاریخی که خدا باید به تاریخ برگردد. شما میدونین که نم چقدر در جریانی مثلا رضا پهلوی یا خانم مسیح چی است اسمش علی نژاد اینا گفتن که نم ما رأی نمیدیم. خب لسه بابا شما میخوان رأی بده ندن، تو کجایی؟ تو بنده خدا فکر میکنه بگه خب منم رأی نمیدم. تو نمیفهمی تو تاریخی که اونا رأی ندن تو هم رأی ندی با کی محشور میشی؟ یعنی اینا خب این از غفلتشه، نمیفهمه تو کجا داره انتخاب میکنه. من از اونها نیستم که نصیحت کنم بگم به کسی رأی بده، حضرت آقام که گفتن بگفتن که شما توصیه کنید که انسانهای فرهیخته با فرهیختگیشون تو انتخابات حاضر شن، لوه بزنیم ما کی رأی بده ده کی رأی نده. من از برداشت فرمایش داد حضرت آقام برداشت نکردم، اما حرف من اینه که ما متوجه باشیم که داریم در صحنه‌ای که خدا حاضر میشه در تاریخ تکلیفمون رو روشن کنیم. ببینید الله باز در جریانید، به عنوان اعتراض به شورای نگهبان بعضی ها رأی نمیدن. خب شورای نگهبان یعنی کی؟ یعنی متدینینی که طبق قانون شرع و قانون اساسی باید احراز کنند صلاحیت اینا، احراز کنند. ممکن است که احراز نکنند. دیگه اینا رو که قانونش ولدید، میخوام یه نکته ای توش بگم. ببینید یه وقتی که میگم آدم بدیه با جوابگو باید باشی. خوب خواهش کنم دقت، اگه من بگم شما آدم بدی هستی باید جوابگو باشی. ولی یه وقتی که گفتن آقا پیش نماز، میدونید که پیش نماز هم اتفاقا عدالتش باید احراز کرد، نمیشه پشت سر هر کسی نماز بخونید. یه وقت است که میگم آقا این آدم بدیه، میگم دعوا دلیل چیه؟ یه وقت است میگیم که نمیدونیم که خوبه. بعض موقع در جای هستین که اگه ندونید خوبه وظیفه ندارید. اگه شما پیش نماز رو ندونید خوبه نمیشه پشت سرش نماز کن. اما بقاله را چی؟ بقاله باید بگو مرد خوبیه. ما تو کوچه داریم تو اصفهان مثلا تو این شهر را میریم باید بگو آدم خوبم. و یکی بگید خب آدم ها که خوبم، یک شب واسون پشتری نماز بخون نمیشه. اه باید بدونم خوبه. قاعده را بدونیم. سوال از که خب آیا شورای نگهبان به حکم وظیفه شرعی و دینیش؟ خب میگه آقا من احراز نکردم. مثلا آقای زرقامی، یا من تعجب میکنم آقای زرقامی که بلکه دوبار عنوان نماینده رهبری رفتن مسئولیت پیدا کردن، ولی میگن آقا ما برای این چند شش آیت بستان نکته که باید برای یه رئیس جمهور باشه احراز نکردیم. خب خودی منم برام سوال است که خب مثلا آقای زرقامی احراز نکردن مثلا چطوری؟ اون بند خدا و که ما تعجب میکنیم که خیلی راحت تهمت میزنن دروغ میگن. خب این دیگه تکلیف اینا در همین حد بوده که اینجا نه نتونستن اینا نفی کنن. یعنی سوابق اینا آدم وقتی میشینه نگاه میکنه یادت ندیم یه مصاحبه‌ای خودی منم یادم آقا یه مصاحبه با آقای همتی رادیو تلویزیون داشت روبروی بانک مرکزی تو این بستا چمنه. منم اون روز گفتم نه انگار بد نیست با سوابقی که داره دا اینا. خب یه چون میدونی که یه مدتی تو تلویزیون بوده، خب نگفت که من از طرف مثلا محمد هاشمی تو تلویزیون بودم شروع کرد که سوابقش اینا، کار ندارم. خب اینا آدم میگه که پس آقا اینا در حد خودشون وظیفشون انجام دادن تا وظیفه اینجا سختی بحث من اینجا سا که آقا اینها میدان انتخابی که فقها و حقوقدانا برا ما انتخاب کردن را جلو ما گذاشتن. گوش به اینجا گیر داریم. یه شخصیت های بزرگی تو دنیا هستن مشهور است که میگن آقا میدان انتخاب باید کجا باشه. مثلا هایدگر اینا میگن که دموکراسی هوس های سرگردانه، میگن دموکراسی دنیا مسخره است، هر کس طبق میلش. چون میدان انتخابی که انتخاب قدسی باشه که نیست که. این که من عرض کردم یه کار بزرگی داره تو تاریخ میشه، دنیا متفکران بزرگ دنیا دنبالش بودن که آقا میدان انتخاب قدسی رو اگه فراهم کردن تو در این میدان حاضر نشی پشت به چی کردی؟ جالب است به همون چیزی که باید استقبال کنن پشت میکنن. میگن شورای نگهبان رقابت را درست فراهم نکرده، در صورتی که به تعبیر حضرت آقا رقابت باید با حفظ حریم انسانها و هویت ملی و اتحاد معنوی باشه. اتفاقا من نظرم از آینده انقلاب اسلامی جلوتر میره و ما بین فرهیختگان بیشتری رقابت داریم. مگه بنا بود که ترامپ هم بیاریم که رقابت کنه؟ بنا یعنی قاعده اینه که ما آقا بین فرزندان انقلاب که به تمام نوامیس انقلاب اعتقاد دارن میدان انتخاب بذاریم. نمیدونم تا حالا من به خاطر اینکه وقتم زیاده گوش میدم رادیوها رسانه های دنیای کفر را، دقت کردم دم بعضی اینا فقط از اونجا خبر دارند. خب حالا به چه دلیل؟ من چی میدونم؟ یعنی حتی نمیدونن این خبری که میده بابا یه چیز دیگه بوده است، این یه چیز دیگه داره میگه. حالا نتیجه که میخوام بگیرم من وقت دونم دارم میگیرم اینه که ما آیا شورای نگهبان رقابت هایی که باید ایجاد کنه رقابت بین متدینین است تا شکوفا بشه توانایی های فرزندان انقلاب؟ هی دائم به من میگن آقا به کی رأی میدی؟ میگم آقا یعنی چه میگوی به کی رأی میدی؟ ببین اصلا تصمیم نگیر اول به کی رأی میدی، خوب نگاه کن ببین اینا دارن چی میگن، توانایی هاشون مشخص بشه، بعد حالا ارجحیت بده یکی را، نه یکی را نفی یکی اثبات. الان متاسفانه هنوز اون صفایی که باید بین همه نامزدها باشه نیست. حالا وقت دونه گرفتم، من فقط یاد داشتم و میخونم که دیگه خیلی به همین جهت رأی دادن برای حضور در تاریخی که خدا باید به تاریخ برگردد، حضوری ماورای دعواهای سیاسیون، حضور در انتخابات در بستر مسیری که شورای نگهبان به عنوان یک نظام اسلامی شکل داده، حال اگر وزیر اطلاعات وقت مثلا چه علم شنگه بپا کردم، آقای مصلحی وزیر اطلاعات وقت بوده است، نمیدونم شما دنیا. خب حالا وزیر اطلاعات دیگه عمیق ترین کسی است که بتونه نظر بده، خواستندش که یکی از کس برای آقای هاشمی. حالا ایشون به نظری من بد مصاحبه کرد، ولی ما که میدونیم قضیه چی بوده است تو میدان. مثل حالا شما الان میدونین اینجا جلسه داره چی برش میگذره. خب حالا یکی بیاد بگه نه طاهر زاده گفت که معلوم نیست من به کی رأی میدم، یه کلمه این که حرف من نبود، من یه فضا ساختم و تو دل این فضایی حرفا زدم. آقای مصلحی میگه من شورای نگهبان دعوت کرد و من گفتم آقای هاشمی به این دلایل صلاح نیست. نتیجه که گرفتن بی بی سی اینا که پس بفرمان شورای نگهبان که میگن تحت تاثیر کسی نیست، بفرمان تحت تاثیر وزیر اطلاعات بوده. خب نه، از این در نمیاد. به عنوان کسی که صاحب نظر از اطلاعات خوبی داره پیشنهاد کرده است، این آدم های اهل فکر و فقاهت جنبندیشون این بوده است که این حرفایشون قابل اعتماد است. نه نمیشه اینجور نوشتم. حال اگر وزیر اطلاعات وقت یعنی آقای مصلحی اطلاعات را در اختیار شورای نگهبان گذاشته، به معنای آن نیست که جریان‌های امنیتی تکلیف شورای نگهبان را تعیین بکنند. این ظلم داره میشه. باید آرام آرام رقابت بین فرزندان انقلاب پیش آید، مثل رقابت عفیفانه بین، مثلا من دیدم چقدر رقابت قشنگیست بین آقای رئیسی و آقای جلیلی. و دقتم اگه بکنه آقای جلیلی گاهی نقد دارن به آقای رئیسی، خب باشه، این مگه به ناشود یکی دنبال یکی دیگه را بیفته، ولی در یه امکان در یه بستر خیلی خوب. بله، این که حضرت به جابر فرمودن ایاک و القفله ففیها تکون و قساوت القلب، غفلت از این که نکند در میدان دشمنان بازی کنیم. آیا آنها که میگویند ما رأی نمیدهیم میدانند با امثال چه کسانی محشور میشن؟ و اینجا دقت کن، و افق دیدشان مثل آنها میشود و همین قساوت قلب است. ببینید، برگردیم روایتامونو بیاریم تو تاریخ خودمون، تاریخ خودمونو ببریم تو روایت. قساوت قلب که فقط این کار عادی نیست، اگر ما اونجایی که صحنه حق است ازش غفلت کنیم، بعد میبینیم دو سال بعد بصیرتمون به کل از بین رفته است. باید تلاش کرد حق را شناخت، تنبلی بر نمی دارد. روایت ادامه دارد، من دیگه نمی خونم. عمده زیباترین حضور است، این آخرین جمله منه، عمده زیباترین حضور است که بست انسانیت اجتماعی خود را در بستر اسلام ظاهر می کنی. بحثش هم سخته. ببینید، من شما که می ریم رأی می دیم، بگود برای چی رأی می دید؟ برای این که بابا انسانیت یعنی انتخاب، ولی انتخاب در افق توحید. به نظری من الان شرایط از این قرار است. خدا نور پروردگارش توفیق بهترین انتخاب و بهترین سرنوشت و بهترین صفا را در این صحنه نادر تاریخی به ما عطا بفرماید. صلی الله علی محمد و آل محمد.